السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علا اهل بیت طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی العربین ارواحنا لآمال الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث ما به تبیین حرم نیازهای خانوار رسید. تعریف حرم نیازهای خانوار یکی از سرفصل‌های مهم برای اداره شهر هست، چون عرض کردیم در سرفصل‌های قبلی که وظیفه مدیریت شهری حفظ فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت هست. اگر وظیفه مدیریت شهری رو بنا به استدلال‌هایی که در چند جلسه گذشته عرض کردم، حفظ فضای حاکم بر نهاد خانواده دانستیم، خب مهمترین عاملی که کمک میکنه به حفظ فضای حاکم بر نهاد خانواده، نحوه تأمین نیازهای خانوار هست. مدیریت شهری میتواند نیازهای خانوار رو جوری تأمین بکنه که خانواده برای تأمین نیازهای خودش مجبور بشه بیشترین وقت رو صرف بکنه. و فقط وقتی که انسانها وقتشون صرف تأمین نیازهاشون میشه، روابط خانوادگیشون به صورت هسته‌ای و حداقلی در میاد. پس باید بنابر مباحثی که در جلسات گذشته عرض کردیم، مدیریت شهری حرم نیازهای خانوار رو در محله تأمین بکنه تا به سرعت و با آسانی این نیازها تأمین بشه و افراد مابقی وقتشون رو در نهاد خانواده بگذرونند. نهاد خانواده نهاد متکفل تربیت هست. نهاد خانواده نهاد اصلی مدیریت کننده تربیت هست. اگر نهاد خانواده وقت برای تربیت نگذاشت، مسئله تربیت رو نمیشه در جای دیگه پیگیری کرد. پس بنابراین وقتی ما میگیم افراد وقت داشته باشن برن در خانواده خودشون، به دلیل اهمیت تربیت هست. همونطور که عرض کردم، همه مسائلی که در جامعه هست از چگونگی تربیت تأثیر میپذیره. به اصطلاح فنی نقشه راه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، تربیت زیر ساخت همه جهتسازها هست و بدون توجه به مسئله تربیت همه جهتسازها به چالش کشیده میشوند. خب پس بنابراین مدیریت شهری باید تبدیل بشه به مدیریت محله‌ای. ف فرق مدیریت محلی شهری با مدیریت متمرکز شهری در چیز؟ در اینه که مدیریت محلی شهری با مدل تأمین نیازهای خانواری که در خودش گنجونده، وقت بیشتری رو برای افراد برای در کنار اعضای خانواده بودن مهیا میکنه. خب چون بحث به اینجا رسید، یه سرفصل جدید باز شد. سرفصل جدید در واقع زائیده و تولد یافته از سرفصل قبلی هست. سرفصل قبلی چه بود بحثش؟ سرفصل قبلی میگفت که مدیریت محلی باید هرم نیازهای خانوار رو تأمین بکنه. خب به صورت طبیعی نخبه ما، مدیر ما سوال میکنه که هرم نیازهای خانوار چیست؟ پس ما باید بحث رو به اینجا هدایت کنیم که یک درک روشنی از هرم نیازهای خانوار هم ارائه بکنیم. بنده در دو جلسه گذشته روی نکته بسیار مهم تأکید کردم. این نکته بسیار مهم در واقع مقدمه باز تعریف هرم نیازهای خانوار هست. اون نکته بسیار مهم و فنی این هست که مدل تنظیم نیازها در واقع یک مدل دو منظوره هست، هم نیازها رو تأمین میکنه، هم به دلیل این که نیاز ماهیتش به شکلیه که انسان بسیار بهش وابسته است، فکر انسان رو هم مشغول میکنه. مثلا همه انسان ها در طول شبانه روز به نیازهای شغلی خودشون فکر میکنن، به نیازهای تفریحی خودشون فکر میکنن، به نیازهای تحصیلی خودشون فکر میکنن، به نیازهای روزمره خودشون فکر میکنن. اساساً بنابر اون مباحثی که ما در مبانی نظری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفتیم نیازها غیر قابل حذف از شخصیت انسانن و هر امری غیر قابل حذف از شخصیت بود، در واقع انسان به اون مسئله فکر میکنه. موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت سرچشمه تفکرند. پس بنابراین وقتی داریم راجع به مدل تنظیم نیازها صحبت میکنیم، در واقع داریم فکر انسانها را تحت تأثیر قرار میدیم. اینجوری نیست که فقط مثلا نیازهای روزمره درگیر میشه، تأمین میشه. نیازهای روزمره چون غیر قابل حذف از شخصیتن، وعاء فکر انسان رو درگیر میکنن. و ما میدونیم که اگر انسان روی یه چیزی فکر کرد، به تدریج مسیر زندگیش تبع اون فکرش تغییر خواهد نمود. خیلی خوب، پس مدل تنظیم نیازها در واقع جهت زندگی انسان‌ها را هم مشخص می‌کنه. مدل تنظیم نیازها در واقع کمک می‌کنه که انسان‌ها سبک زندگیشون هم تغییر پیدا بکنه. مدل تأمین نیازها کمک می‌کنه که انسان اعتقاداتشون نسبت به یه مسئله تضعیف بشه یا تقویت بشه. دارید تأمین میکنید نیازهاش رو، ولی از پایگاه تأمین نیاز روی تفکرش هم تأثیر میذارید. خیلی خوب، این بحث رو عرض کردم. بنابراین از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یه بحث بسیار مهم داریم مبنی بر این که مدل تنظیم نیازها چجوری باشه. اگر مدل تنظیم نیازها رو غلط انتخاب کردیم، به دلیل اینکه مدل تنظیم نیازها رو حوزه فکر انسانها تأثیر میذارن، انسانها آرمانهاشون، غایات زندگیشون تحت تأثیر جدی قرار میگیره. مثلا در مدل تنظیم نیاز فعلی انسان ها فکر میکنن که هدف زندگی همین خوراک و پوشاک و مسکن هست. چرا؟ چون به قدری پیچیده این خوراک و پوشاک و مسکن و نیازهای روزمره رو مدرنیته تأمین میکنه که اصلا انسان ها وقت نمیکنن برن به مسئله دیگری فکر بکنن. مثلا چون اقتصاد عادلانه نیست، انسان یه مرتبه حتی میره شغل انتخاب میکنه، ولی چون عدالت در مدل تنظیم اقتصادی فعلی اصل نیست، حتی وقتی درآمدت کسب کردی دوباره ذهنت مشغوله، مثلا ذهنت مشغول فیشهای حقوقیه، همیشه با خودت سوال میکنی، میگی چرا جامعه بعضی باید 59 میلیون خورده حقوق میگیرن، من باید 1 میلیون خورده حقوق بگیرم. انسان هم ذهنشون مشغول میشه دیگه. ببینید مدل تنظیم نیازها اگر درست نبود دائما برای انسان ها مشغولیت درست میکنن. حالا در بقیه نیازها هم همینجوری است. مثلا مدل تأمین نیازها در مدل تأمین نیازهای تحصیلی وقتی درست تنظیم نشه، خب انسان آموزش های لازم رو نمیبینه، آموزش های غیر ضروری میبینه. لذا بسیاری از دانش آموزان ما از خودشون میپرسن، یعنی بحثایی که ما در مدرسه خوندیم این دقیقا چه فایدهی برای ما داشت؟ نمیتونه حتی تفاهم بکنه با دانش آموز که تو برای چی داری این درس ها رو میخونی. لذا وقتی بزرگ میشه معمولا اینجوریه، معمولا احساس خسارت در انسان ها هست نسبت به اون تحصیلاتی که داشتن. احساس میکنن که زندگیشون هدر رفته، مطالب مفیدتری میتونستن یاد بگیرن، پس باز آدم ذهنش مشغول میشه. خیلی مهمه شما چه نگاهی به مدل تنظیم نیازها دارید. خب اینا رو البته در دو جلسه گذشته عرض کردم. خب با توجه به این مسئله که مدل تنظیم نیازها میتواند انسان رو به توحید برسونه، به خداپرستی برسونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاقم وجهک للدین حنیفا، فاقم وجهک للدین. نفرمود که مثلا یه بخشی از زندگیتون اقامه بکن برای دین، و فاقم وجهک للدین، رو بکن به خدا. وقتی انسان وجهشو برد به سمت خدا، یعنی در همه بخش‌های زندگی به سمت خدا حرکت کرده. این اقامه وجه، این که انسان رو بکنه به خدا، شامل همه ابعاد زندگیش میشه. اینجوری نیست که مثلا شما در محیط قلبی خودتون توجه به خدا داشته باشید، بعد در مسئله اقتصادی به دین عمل نکنید، اقامه وجه به سمت خدا نکنید. خب فقره بعد آیه میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدای متعال انسان ها رو اینجوری خلق کرده. اون موقعی راحتن که در همه ابعاد به خدا توجه بکنن. اگر شما در یه بعد توجه کردی، در یه بعد دیگری توجه نکردی، اون بعدی که خدا پرستی درش اقامه نشده، بعد دیگر رو به چالش میکشه. لذا مثلا در ادبیات دینی گفته میشه که معمولا آدم ها به شرک خفی مبتلا هستند. شرک خفی یعنی انسان قصد توحید داره ولی نمیتونه همه ابعاد وجودش رو بر اساس او توحید باز تعریف بکنه. به نظر ما ریشه اصلی تحقق شرک خفی مدل معاش انسان ها و مدل زندگیشون هست. مجبور میشن تو مدل زندگی دیگران رو رب خودشون بدونن. اینجوری این حالات در انسان ایجاد میشه. خب حالا با توجه به این معنا بنده اولین بخش از نیازهای انسان رو باز تعریف کردم. ببینید پس بنابراین شما از طریق تأمین نیازها، از طریقی که شما میخواید فقر خودتون رو برطرف کنید، الالله حرکت میکنید، یا ایها الناس و انتم الفقراء و الالله، به سوی خدا حرکت میکنید. خب عرض کردم در جلسه گذشته اولین جایی که باید باز تعریف بشه تا فقر انسان الالله تعریف بشه، به سمت با مدل تأمین نیازش به سمت خدای متعال حرکت بکنه، نیازهای تفریحی هست. نکته مهمی که دیروز عرض کردم این است که فرح یا خوشحالی یا با انگیزه بودن و سرحال بودن، اینا همه کلمات مترادف و نزدیک به هم هست. اگر در یه انسانی به وجود نیومد، اصلا انسان تحرکش در جامعه به همراه کسل هست، به همراه کسالت هست. وقتی کسی درش حالت فرح نبود، بر همه زندگیش کسالت حاکم میشه. لذا فرمود ایاک و الکسل فانه یضر رو به دین و دنیا. ببینید اگر انسان دچار کسالت شد، دچار فرح نبود، دین و دنیاش هر دوتا ضربه میخوره. پس بنابراین وقتی ما داریم راجع به حرم نیازهای خانوار صحبت میکنیم، در صدر این حرم حتما نیازهای تفریحی مطرح میشه. تفریح یعنی عاملی که کسالت انسان رو از بین میبره. این معنایی که بنده عرض کردم، این معنا یه بحث جدی هست. اگر شما قدرت برطرف کردن کسالت در جامعه رو نداشتی، حتی محیط‌های شغلی شما به اصطلاح رکیک بهره‌وریشون پایین میاد. این مهمه. مسئله رفع کسالت که از طریق تفریح و ایجاد فرح ایجاد میشه، صدر نیازهای خانوار هست. یه خانواده خوب درش تفریح اصل است. منتها ما آمدیم گفتیم تفریح اون چیزی نیست که الان عرضم به خدمت شما درک ازش هست. یعنی به اصطلاح تفریح های موجود در برطرف کردن مسئله کسالت اثر حداقلی دارند. لذا باید تفریح رو و نحوه تأمینش رو جوری تنظیم کرد که انسانها به صورت حد اکثری کسالتشون برطرف بشه. بنده مثال زدم دیروز، گفتم مثلا خانواده اصل در سکینه هست در انسانها، اصل در آرامش و رفع کسالت هست، ارتباط با همسر، ارتباط عاطفی، ارتباط جنسی، ارتباط اخلاقی با همسر اصل در رفع کسالت هست، اصل در ایجاد سکینه هست. بعد در تمدن مدرنیته سن ازدواج رو میرسونند به 30 سال، بعد مثلا یه پارک آبی هم درست میکنن، بعد میگن شما برید در اون پارک یا شهر بازی تفریح بکنید. ببینید به صورت بنیادین عامل رفع کسالت رو به چالش میکشن که خانواده عامل رفع کسالت هست. بعد میان به صورت حداقلی یه پارک تعریف میکنن، میگن اینجا تفریحگاه محله هست. این یعنی چی؟ یعنی شما انسان رو نشناختید. از پارک بیرون رفت، دوباره که خلوت کرد از محیط دوستان، تازه اگر بر محیط دوستان بتونه لبخند بزنه، انسانی که به چالش درونی کشیده شده حتی در محیط دوستان هم انسان مطلوبی تلقی نمیشه. خب بعد تازه اگرم فرض کنیم که یه چنین اتفاق افتاد، از اون محیط بیرون رفت، اون غم روی سینه‌اش وجود داره. پس بنابراین حتما شما باید عوامل رفع کسالت رو روبنایی تعریف نکنید. لذا مدیریت تفریح در اسلام، مدیریت ایجاد فرح در انسانها بر اساس فکر اسلامی، میره به سمت اینکه تفریح رو عمیق معنا بکنه، رفع کسالت رو عمیق معنا بکنه. خب عرض کردیم، بنده مواردی رو عرض کردم، عرض کردم که در نقشه راه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، مثلا اولین جایی که تأثیر میذاره در رفع کسالت در انسانها و فرح در انسانها ایجاد میکنه، اونجا به محضر شما عرض بکنم دوره شکل‌گیری شخصیت انسان ها هست. رفتار پدر و مادر در 7 سال اول با فرزندانش میتواند تا آخر عمر کسالت رو به صورت بنیادی در فرزندانش دور بکنه. میتونه پدر و مادر هم جوری با فرزندش رفتار بکنه تو 7 سال اول، فرزند دائما دچار عقده‌های روحی و چالش‌های روحی باشه. و وقتی انسان دچار عقده روحی بود، عقده روحی به این راحتی‌ها برطرف نمیشه تا یه عمر با آدم، لذا یه عمر آدم کسالت پیدا میکنه از دوران کودکیش و از تأثیراتی که دوران کودکی بر شخصیتش داشته. عرض کردم فرمودن به ما اهل بیت ما حکیمانه فرمودن که الغلام یلعب سبع سنین، الولد سیدون سبع سنین. پدر و مادر اگر بازی بچهشون رو به رسمیت بشناسن در 7 سال اول، این به رسمیت شناختن پدر و مادر باعث میشه که شخصیت فرزند به صورت متعادل پایه‌گذاری بشه. نباید بازی رو منع کرد. عرض کردم دلیلش رو جلسه گذشته. اگر برید بررسی بکنید، انسان‌هایی که نخبه هستند، انسان‌هایی که به آرمان‌های بزرگ فکر می‌کنن، تعداد قابل توجهی از اینها در دوره کودکی، یک دوره کودکی پر از هیجان و بدون مانع رو سپری کردن. مواردی هم داره، اونها رو باید، چون اختیار در انسان‌ها اصل است، موارد استثناء هم هست، ولیکن به صورت طبیعی متغیر اصلی همین دوره شکل‌گیری شخصیت هست. خب عرض کردم جلسه گذشته حرف بسیار فنی زدم به نظر خودم، اون این که مهمترین عاملی که کسالت در جامعه ایجاد میکنه استکاک بین اراده هاست. وقتی اراده ها بر مبنای آداب و ادب با همدیگه برخورد نکردن، ارتباطشون با یکدیگر باعث ایزا و اذیت طرفین ارتباط میشه. ادب اگر نبود، اراده ها همدیگر رو به چالش میکشن. بعضیا دو کلمه حرف نمیتونن بزنن، وقتی دو کلمه سخن میگن طرف مقابلشون ناراحت میشه، اذیت میشه، به چالش کشیده میشه. عرض کردم اسلام ما توصیه کرده در اولین برخورد، اولین کلمه‌ای رو که انتخاب بکنید کلمه سلام باشه. یعنی به طرف مقابل بگید که من سلامت شما رو میخوام، من با شما در صلح هم. بعد فرمودن با افشا هم سلام بگید، سرسنگین سلام نکنید، سلام با افشا بگید، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بسیار خوشبختم شما رو دیدم، دیشب بنده نماز شب خوندم، توفیق پیدا کردم شما رو امروز زیارت کردم. به قول رکی که امروزی ها انرژی مثبت به طرف بدید. این تعاریف همه ناقص هست که دوستان میگن. حالا به هر حال، پس اگر استکاک بین اراده ها رو مدیریت نکردیم، انسان ها در ارتباطاتشون به دنبال استثمار همدیگر و ظلم به همدیگر میرن. خب این بزرگترین منشأ کسالت هست. پس بنابراین 7 سال دوم که 7 سال آداب و ادب هست، زیر ساخت تفریح هست در اسلام. چون وقتی شما فرزندتون رو با آداب و ادب بار آوردید، حالا عرض کردم مهمترین ادبی که انسان باید در 7 سال دوم یاد بگیره اینه که مرجعیت علمی قرآن و اهل بیت درش جا بیفته. دوباره ادب رو حداقلی معنا نکنیم که بگیم مثلا یه نفری فقط مثلا سلام میکنه. بله، اینها ادب در کلام، ادب در ظاهر ارتباطات بسیار مهم هست، جایگاه مهمی هست، ولی اصل قضیه اینه که انسانها مرجعیت علمی اهل بیت درشو به جا بیفته. مثلا اگر شما مرجعیت علمی قرآن رو در فرزندتون جا انداختید، به فرزندتون گفتید که فرزندم در طول 7 سال دوم با امکاناتی که پدر و مادر دارن، عرض کردم مهمترین امکان پدر و مادر دو چیزه، رفق پدر و مادر، وقت پدر و مادر. بعضی از مفاهیم رو با یه بار نمیشه جا انداخت، ذکر احتیاج داره، دائما در بازه های مختلف و با اصل محبت باید بگید. پدر و مادر دو ابزار بسیار قدرتمند در اختیار داره که هیچ کس در اختیار نداره. یکی محبتی که به فرزندشون میکنه که تا باطن فرزند میتونه تصرف بکنه به وسیله این محبت، بعد میتونه با این اعمال محبت آداب رو انتقال بده. فرض کنید یه پدری به فرزندش یاد داد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. چون انسان ها دوچار نیاز هستن، هی دائما دارن فکر میکنن کی با چی ما حسب پیدا بکنیم، چی ما رو احتساب میکنه. دونین حالت درونی انسان ها هست، دنبال یک تکیه‌گاهی میگردن. حالت احتساب یه حالتی آدم ها دارن دنبالش میگردن. احتساب به صورت ساده یعنی که آدم روی کسی حساب بکنه. ببینید آدم هایی که نیاز دارن به دنبال یه کسی میگردن که روش حساب بکنه، به صورت عرفی من دارم معنا میکنم، و یعنی حسبه رفته به باب معنای دقیقی پیدا میکنه. خب حالا میفرماید که بابا جان فرزندم، خدای متعال فرموده این حالتت رو با خدا حل بکن. اونی که میتونی همیشه روش حساب بکنی یه نفره. اینو جا بنداخته تو فرزندش. خب فرزندش دو روز بعد از محیط خانواده میاد، خودش باید مشکلات رو مدیریت بکنه. اگر در وجودش توکل جا افتاده بود، خب بعدا نمیره به سمت برای که نیازهاشو مدیریت بکنه، به سمت الالله میره، به جای دیگری نمیره. بنده قبلا عرض کردم از جمله عواملی که باعث میشه انسان انتم الفقراء و الالله رو درک بکنه، به سمت خدا بره، همین درک از محیطهای احتساب هست. بایی که لفظش رو شاید الان تازه شنید بشنوید، ولی این معنا تو وجود همه آدم ها وجود داره. آدم ها در نهان خودشون یه محیط های احتسابی برای خودشون تعریف میکنن، و این منشأ نگرانی های جدی میشه. روی کسی حساب میکنن که واقعا نمیشه روش حساب کرد. حالا شما این تعلیم حیاتی احتساب رو که حالا بعدا وقتی آیات نورانی خمس رو میخونم تو اونجا احتساب اصله، خیلی از عبادات احتساب درش اصله، چون احتساب درک نمیشود اون احکام هم درک نمیشود. خب حالا فرض کنید یه پدر این رو جا انداخت در فرزندش که پدرم پسرم برو روی کسی حساب بکن که ارزش حساب کردن داشته باش. خب این عبارت شریف اینو میگه، میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خیلی معنای بزرگی است. آدم بفهمه چی حسبش میکنه، چی کفایتش میکنه، بعد رو چی حساب بکنه. خب فرض کنید یه فرزندی این معنا در دوره دوم درش جا افتاد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقی که میفته اینه که این فرزند در مقام مشکلات مشکل به همش نمیریزه. میدونید منشأ اصلی استکاکا عدم تعادل طرفین هست. بنده تقسیم علوم رو، طبقه بندی فعلی علوم به روانشناسی، جامعه شناسی و این طبقه بندی های انسانی رو قبول ندارم، قبلا عرض کردم دلیلش رو، ولیکن ما معنایی در مورد تحلیل روان انسان ها داریم. این آیه زیر ساخت تحلیل معانی روانشناسی هست، آیات مربوط به احتساب رو که بحث میکنه و حسب رو که بحث میکنه. خدای متعال داره با باطن و نهان آدماش صحبت میکنه، مخلوقاتش صحبت میکنه. آدم ها در حالت در درونشون بحران دارن، چون فقیرن دیگه. فقیر اینجوریه، فقیر دائما میگه که فقر من چجوری برطرف میشه. و اگر شما مفهوم احتساب و مفهوم این که باید رو چی حساب بکنی رو تو فرزند جا بندازی، دیگه اون به دلیل این عرضم به خدمت شما عدم اعتماد و عدم احتسابی که هست، شخصیتش نامتعادل نمیشه. میگه فهوه حسبه، حالتش اینه. خب این آدم دیگه به دیگران رو به چالش نمیکشه. دیدید تو برخوردهای روزانه انسانها مهمترین مشکلش اینه که با یه انسان نامتعادل روبرو هست. ورود غیر فنی میکنه، غیر فنی خارج میشه. مثلا خصوصا تو مسئولیت های جبهه توحید خیلی اذیت میکنه این مسئله. طرف به این دلیل نمیتونه بایسته چون خودش در درون آرام نیست، سکینه نداره. لذا تو جنگ ها، تو جهاد ها که خیلی کار سخت میگیره، قرآن فرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. خدای متعال اولین چیزی که به مؤمن میده سکینه است. مؤمن این در درون استقامت داره که میتونه در بیرون بایسته. خب حالا انسانی که در درون به چالش کشیده شد، عرض بنده اینه، این انسان منشأ استکاک میشه و استکاک منشأ کسالت هست. وقتی داریم راجع به تفریح صحبت میکنیم، کسانی نرن تفریح رو فقط خلاصه بکنن در اینکه یک لطیفه‌ای گفته بشه یا بخوان مثلا با یه لبخندی مسئله رو مدیریت بکنن. نه، تفکر اسلامی میگه مدیریت استکاک بین اراده ها در جامعه ریشه فرح افراد جامعه هست. این هر فنی هست بنده دارم عرض میکنم. پس بنابراین ببینید، ما داریم راجع به تأمین تفریح صحبت میکنیم. هرم نیازهای خانوار در صدرش مسئله تفریح هست، ولی تفریح رو دو قسمت کردیم. یه قسمت از تفریح برگشت به عوامل ایجاد برطرف کردن عوامل ایجاد کننده کساله است. مدیریت تفریح باید قدرت این رو داشته باشه عوامل ایجاد کسالت رو از بین ببره. خب مهمترین عوامل ایجاد کسالت روابط انسانی هستن، استکاک در روابط انسانی هست. خب این با تمرکز روی 7 سال دوم اتفاق میفته. خب حالا البته بنده الان بنا ندارم که این معنا رو شرح بدم، ولی شما میدانید ما در نقشه راه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت دعوه‌مون بر اینه که آثار اجتماعی معارف الهی رو بحث بکنیم. معارف الهی، احکام خدای متعال، که اصلا کلمه احکام از کلمه حکمت گرفته شده، کلمه حکمت از کلمه محکم گرفته شده. وقتی میگید که یک حرف حکیمانه زده شد، یعنی یه حرفی که نمیشه درش چالش ایجاد کرد زده شد. وقتی میگید یه چیزی حکم هست، خدای متعال حکمش اینه، یعنی یه حرفی زده شده بسیار فنی، نمیشه درش چالش ایجاد کرد. خب حالا وقتی ما داریم راجع به احکام بحث میکنیم، داریم اون وجهه فنی بودن، اون وجهه اثرگذاری احکام در امور اجتماعی رو بحث میکنیم. خب موضوع الگوی اسلامی دانشم اداره جامعه هست. ببینید مناسک خدا، احکام خدا و پیامبر 3 میوه داره. قبلا عرض کردم هدایت فرد 3 میوه داره. اولین اثر هدایت فرد اینه که فرد سعادت اخروی رو به دست میاره. خیلی مسئله مهمی هست. انسان از عاقبت خودش ایمن میشه. جز مواردی هست که به انسان آرامش و سکینه میده. انسان عاقبت خوبی پیش روی خودش ببینه. نگرانی های از آینده انسان ها رو به چالش میکشه. لذا هدایت مدیریت میکنه، انسان رو راجع به آینده توجیه میکنه. که در آینده چه اتفاقی میفته. خب دومین میوه هدایت این است که برای فرد آرامش ایجاد میکنه، غیر از سعادت اخروی که دلیلش عرض کردم. علت ای که فرد به وسیله هدایت آرامش پیدا میکنه اینه که هدایت تأمین کننده عاقبت هست و عاقبت مهمترین عامل ایجاد سکینه هست. اینا رو قبلا عرض کردم. فقهای اعظم شیعه راجع به این بحثا زیاد مطرح کردن. اون چیزی که در نقشه راه ما نو هست این است که ما آمدیم اثر هدایت و احکام رو در اداره جامعه بحث کردیم. این نکته است. حالا بنده مثلا در این جلسات دارم به اندازه حسن الاستماع آثار تربیت مثلا در تفریح رو که یک مسئله اجتماعی است میشکافم. حالا انشاءالله خدای متعال توفیق بده دوره‌های تفصیلی تری به وجود بیاد، خدای متعال به همه ما شرح صد بده، وقت داشته باشیم برای یادگیری دینش، چون وقت ما اشغال شده توسط تمدن مدرنیته. بعدا بحثا رو میشه عمیق‌ترم مطرح کرد. به نظر من خیلی از احکام، همه احکام اثر در رفع کسالت و فرح دارند. لذا روابط چرا؟ چون روابط انسانی رو بهینه میکنن. شما مسلمان کسی هست که مسلمان دیگری رو به چالش نمیکشه، فرد دیگری رو به چالش نمیکشه. چقدر زندگی خوشحال و خوبی هست وقتی انسان ها هم دیگر رو اذیت نکنن. ولی این با توصیه به دست نمیاد، با سرمایه گذاری رو دوره تربیت به دست میاد. در دوره تربیت اگر 7 سال دوم خصوصا تونستید ادب رو در فرزندتون جا بندازید، این فرزندتون هم مایه مسرت برای خودش هست، هم برای پدر و مادرش هست، هم برای محیط اطرافش هست، هم برای همسرش هست. دیدید مردم میگن که فلانی رو نمیشه با 1 کیلو عسل هم ازم خدمت شما خورد، خیلی تلخه. خب این باید بدونید دلیلش چیه. خب بگذاریم. پس بنابراین مدل تنظیم نیازها خیلی مهمه. الان ما آمدیم ارتباط بین فرح رو بردیم به بحث تربیت، یه مدل جدیدی برای تفریح پیشنهاد دادیم، یه معنای دیگری رو مطرح کردیم. البته معانی سطحی موجود دارم کسی نفی نمی‌کنه، ولی به هر حال حالا انشاءالله اگر جلسه بود تازه حالا من راجع به مطایبه صحبت میکنم، مطایبه که جزئی از حکمت محسوب میشه، عرض میکنم حکمت اثرش در فرح چیست، خود مطایبه چیست، اینها رو بعدا بحث میکنم. خیلی خوب، این مسئله اول، یعنی حرم اول. خب حالا امروز یه بحث جدید مطرح کنم. من بحث جلسه قبل رو بازخوانی کردم. بحث جدید چیست؟ شغل چیست؟ چون میدونید دومین نیازی که در حرم نیازهای خانوار مطرح هست مسئله نیازهای شغلی هست. خب چرا انسان ها اولا به شغل احتیاج دارن؟ مسئله معاششون دلیل هست. از اشتغال الان در شرایط فعلی فلسفهش تأمین معاش هست. این معنایی است که الان ازش درک میشه. خب ما با همون اصل خودمون بیایم بحث بکنیم ببینم اصل بنیادین ما در مسئله مدیریت حرم نیازهای خانوار و باز تعریفشون چه بود. اصل ما این بود که ما باید مدل تأمین نیاز رو روش حساس باشیم. نباید اگر یک کسی به ما گفته ما به عنوان مدیران شهری، ما به عنوان مدیران جمهوری اسلامی عرض میکنم، ممکنه این حکم برای عامه مردم نباشه. مثلا یه نوجوانی هست به دلایل مختلف مثلا الان باید بیاد شغل انتخاب بکنه یا میخواد یه کار تفریحی بکنه، دیگه خیلی نمیشه از اون انتظار داشت که به محضر شما عرض بکنه این معانی دقیقه رو متوجه بشه. این بحثا مال مثلا صحنه شورای شهر تهران هست. حالا اگر تو صحنه شورای شهرم نمیشه تو کمیسیون ها باید بررسی بکنن، باید حساس باشن رو مدل تأمین نیازهای انسان، وگرنه شهر رو اداره میکنن تا، ولی شهر مدرن چون به مدل تأمین نیازها توجه نمیکنه معضل اصلیش میشه مسائل اجتماعی. مثلا در خود شهر تهران طلاق حدود 40% وجود داره و بعضی از آمار میگه بالای 40%. در استان تهران مثلا حدود 38% هست. این همون مدیریت شهری این کار کرده دیگه. اونا که تو صحنه شورای شهر نشستن مصوبه دادن شهرداری، و من البته در تعاریف موجود دولت ها هم خیلی تصرفات شهری دارن، همین کسایی که در مدیریت شهری مؤثرن مقصرن در معضلات اجتماعی. الان جالبه برای من، یه آقایی چندین دوره مجلس نماینده بوده، رئیس مجلس بوده، اخیراً اومده سخنرانی کرده، گفته این ما با 15 میلیون حاشیه نشین و این مسائل نمیتونیم ادعا بکنیم که الگوی خوبی برای دنیا هستیم. حالت اپوزیسیون گرفته، یکی نیست بهش بگه که برادر اون موقعی که داشتی قوانین مجلس رو دفاع میکردی، اون موقعی که قوانین رو بریده از نهاد خانواده تصویب میکردی، اون موقعی که میامدی بر مبنای تئوریای توسعه غربی میگفتی بحث هایی که در توسعه غربی هست مصداق عقل هست در قرآن، اون موقع که اینجوری داشتی میبافتی، اون موقع داشتی در واقع این 15 میلیون حاشیه نشین رو ایجاد میکردی، مثلا اون موقع داشتی خانواده رو دچار فروپاشی میکردی، خودت مقصری. بعد حالا حالت اپوزیسیون گرفتی، توسعه گراها تو جمهوری اسلامی یه راه برد دارن، فرافکنی، من نبودم، من نبودم، بری دنبالش بگردی ببینم کی بود این کارو کرد. تئوریای توسعه رو تو جمهوری اسلامی تبدیل به قانون کردن، به عنوان تدبیر معرفی کردن، بعد میبینن ناکار آمده، میان دنبال مقصر میگردن. بنده عرض کردم مسئله برجام دو حیث داره تحلیلش. یه حیث تحلیل مسئله برجام این است که برجام بالاخره یک مذاکره سیاسی طولانی مدت منجر به سنده، پر از جزئیات هست. مثلا حالا مسئله کارگروه کنترل مالی الان به حساب‌های مردم ایران دسترسی پیدا کرده، یه آفات اینجوری داره که باید بحث کنیم. سانتریفیوژ هامون رو چه محدودیتی براش ایجاد کرده، چه نوع بتونی در قلب راکتور عراق ریخته شد، آیا این بتون جالبه، وقتی بتون ریختن بعد این رو به عنوان دستاورد معرفی میکنن. لذا من از جنبش عدالت‌های دانشجویی تشکر میکنم، ماله طلایی رو اهدا کرد به جناب آقای دکتر عراقچی. خیلی چیز عجیبی هست، مظهر یکی از مظاهر استقلال کشور درش بتون ریخته شده. بعد جناب آقای رئیس جمهور دیشب آمدن میگن ما همه باید از فضای پسابرجام استفاده کنیم. بابا جان فضای پسابرجام فضای ما نمیتوانیمه، چطوری؟ چرا شما این مسئله ساده رو متوجه نمیشید؟ وقتی شما میایید با مظهر استقلال، مظهر ما میتوانیم یه کشور اینجوری برخورد میکنیم، یعنی داری این پیام رو به جامعه میدی که حرکت نکنید، نوآوری نکنید، چون بعدا ما توی برجامی مثلا این نوآوری رو سیمان درش میزنیم. این کار رو انجام دادم. من دارم از حیث جامعه شناسی مسئله پسا برجام رو بررسی میکنم. انصافا نخبه‌های ما فرارشون به محیط خارج از کشور پسابرجام بیشتر شده یا کمتر شده؟ نخبه‌های ما احساس میکنن اگر یه جایی متمرکز بشن، وقت بذارن، آب سنگین تولید بکنن، مثلا این کارا رو انجام بدن، بعد یه دولت ارزم به خدمت شما بی توجه ممکنه بیاد، بعد این خلاصه این رو در یه معامله برد برد تحویل دشمن بده. اینکه حضرت آقا دیشب فرمودن اینایی که به غرب رفتن تمایل دارن به غرب در مسئله پیشرفت کشور مشکل عقلی پیدا کردن، این استدلالشه بنده دارم عرض میکنم. برادر عزیز تو فضای پسابرجام شما ما نمیتوانیم رو تزریق داریم میکنی. چه ما این ملت از چیش استفاده بکنه؟ عزت اولین عاملش اینه که تحرک ایجاد میکنه، تحرک اجتماعی ایجاد میکنه. وقتی این به کسی عزیز بود میتونی بهش بگی که حرکت های بزرگ اجتماعی را مدیریت بکن. خب حالا عرض بنده اینه، برجام یه حیث اینطوری داره، یعنی یه حیثی که یه مواردی درش اتفاق افتاده که واقعا عزت ملت ایران، یعنی عامل تحرک ملت ایران برای ساختن اقتصاد و غیر اقتصاد رو به چالش کشیده. حس ما میتوانیم میتونست اقتصاد رو مدیریت بکنه. دوستان میخوان با سرمایه گذاری خارجی اقتصاد رو مدیریت بکنن. خب این مسئله یه حیثشه. یه حیث دیگرش اینه که بابا برجام بر اساس نظریه سیاست خارجی توسعه گرا هست، یعنی یه تفکر توسعه‌ای پشت سرش، بر اساس یک نظریه بخشی مبتنی بر توسعه این سند نوشته شده. خب حالا برجام که این به این چالش رسیده نشانگر اینه که مفاهیم توسعه دارای چالش هست. این مسئله مهمی هست، شما باید بهش دقت بکنید. پس بنابراین بحث اصلی رو فراموش نکنید. ما داریم راجع به مدل تأمین نیازها صحبت میکنیم. مدل تأمین نیازها میتواند پیامدهایی داشته باشه رو فکر انسانها، رو حالت انسانها. مثلا الان ما یه مشکلی داشتیم تو برجام، رفتیم با این مدل توسعه‌گرا حلش کردیم، اثرش چی شده؟ اثرش این شده که حس ما نمیتوانیم تو جامعه گسترش پیدا کرد. خب حالا اگر این مدل تأمین نیازها مسئله مهمی هست، سوال اینه که شغل رو چجوری تأمین کنیم که ما هم معیشتمون تنظیم بشه، هم آثاری مثل این آثاری که الان عرض کردم بر شخصیت انسانها بار نشه. خب بنده دو تا اشکال مهم رو در این جلسه به مدل‌های اشتغال موجود مطرح می‌کنم، بعد انشاءالله بحث رو دوباره در دوران تضارب عمیق‌تر می‌کنم. اشکال اول این است که ببینید، اشکال مسئله اول این است که مدل‌های اشتغال موجود در ابعاد مختلف بر پایه تحریک حرص هست. ببینید الان یه نفری میاد استخدام میشه در یه سیستم، در یه سازمانی که بر اساس مدیریت سیستمی مدرنیته و مفاهیم توسعه تعریف شد. خب مدیران اون سازمان که مثلا یه نفر رو استخدام کردن، چجوری در این فرد استخدام شده تحریک ایجاد میکنن که او حرکت بکنه؟ میان اون رو تحریک مادی میکنند. سه چهار جور تحریک مادی در سازمان ها وجود داره. اولین نوعش این است که وقتی میخوان اون رو وادار به فعالیت بکنن، میان مثلا فرض کنید اضافه کار برای کار تعریف میکنن. اضافه کار یعنی چی؟ یعنی بهش میگه که این کار رو بکن، من اینقدر هزینه به شما پرداخت میکنم. بعد میاد طبقه بندی حقوق و درآمد رو هم تعریف میکنه. میخوام مسئله فیشهای حقوقی رو بشکافم. از نظام سرمایه‌داری قابل حذف نیست، الا که نظام سرمایه‌داری رو ما تغییر بدیم. خب فرض بفرمایید 4 نوع شغل وجود داره دیگه در یه سیستمی. خود شخص سرمایه‌دار و سهامدارا هستن، مدیر عامل هست، کارگر فنی یا تکنیسیان هست، کارگر ساده، اینم آخرین نوع طبقه بندیشون اینه دیگه تو سیستم حاکمیت اینجوریه. خب حالا این چهار گروه چجوری کنار هم کار میکنن؟ روابط اینها چجوری تنظیم میشه؟ روابط این چهار گروه رو بر مبنای فیش حقوقی تنظیم میکنن و یعنی مدیر عامل اون همه وقت نمیذاره که سازمان رو اداره بکنه. اساسا وقتی مثلا یه کسی میخواد مدیر عامل بشه به چی تحریکش میکنن؟ به فیش 59 میلیونی تحریکش میکنن دیگه. یعنی شما شدین مدیر عامل بانک رفاه کارگران، که گفت چند تا دروغ پشت سرم بگو، گفت بانک رفاه کارگران. بعد این آقای مدیر عامل چند چیزی داره که بره مدیر عامل بشه؟ خب حقوقش 236 میلیونه که میره دیگه. اصلا این باعث میشه اوج برداره، حرکت بکنه، برنامه ریزی بکنه که به اون منصب برسه. فیش حقوقیش، سطح درآمدش عامل تحریکشه. اساسا وقتی استخدامم میشه بین دو گزاره که قرار میگیره، میگه این درآمدش بیشتره، میرم سراغ اون. یعنی کلن ارتباط با انسان ها بر محور تحریک مادی هست در سازمان های موجود. یعنی حرص او رو تحریک میکنن که او حرکت بکنه. وقتی میخوان انگیزه تحصیل ایجاد بکنن، الان یه جا افتاده، پدر و مادرها به فرزندشون میگن که درس بخون، فردا مثل من نشی. بعد میگن بابا مایتو چته، تو خیلی آدم مهربونی هستی. یا من درس میخوندم، الان جای فلانی بودم 5 میلیون حقوق میگرفتم. اصلا این فرهنگ شده اصلا در جامعه. تحصیل انگیزش از تحریک مادی میاد. حالا بعدا تو تحصیل عرض میکنم فردا، الان میخوام شغل رو بگم. مثلا عامل تحریک و تحرک هست مسئله شغل، مسئله سطح درآمدها. اساسا سازمان رو به این تعریف میکنن، سازمان مجموعه ای هست که نیازهای یک فرد رو تأمین میکنه، اون فرد هم نیازهای عرضم به خدمت شما اون سازمان رو تأمین میکنه. این فیلم چیزو دیدید؟ ارتباط بین مورچه ها و شته ها رو دیدید؟ سازمان یعنی همین. یه نشته هست، اونا قضا در اختیار مورچه قرار میدن، مورچه هم میاد چکار میکنه؟ از اون شته ها محافظت میکنه. کاملا حیوانی حیوانی. وقتی آمدی سطح اول نیازهای انسان رو مبنای تحریکش قرار دادی، یه حالت پیدا میکنی، یه تأثیر داره مدل ایجاد شغلی در جامعه. اما اگر آمدی سطح دیگری رو تحریک کردی که حالا بعداً عرض خواهم کرد، مثلا رفق رو تحریک کردی، تکلیف رو تحریک کردی، یه عواید دیگری ایجاد میشه. خب مثلا من تئوری های بهره‌وری رو خوندم، میان بهره‌وری باید انسانی تأمین بشه. میگم یعنی چی؟ میگه که اعضای کارخونت رو جمع بکن آقای مدیر عامل، به اونا بگو که اگر ما 8% سود پیدا کردیم، 2% شما من تقسیم بین شما میکنم. تحریک میکنه او رو که حرکت بکنه، که کار بیشتری بکنه. میخواد سرمایه برای بنگاه تولیدی تأمین بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد هرس مردم رو تحریک میکنه. هرس مردم رو تحریک میکنه، میگه سرمایه هاتون رو بیارید سود ببرید. تو تجمیع سرمایه هم هرس رو تحریک میکنه. حالا اخیرا بنده دیدم بعضی اشکال کردن، میان مثلا در ژاپن که سود منفی هست چطوری تحریک هرس اتفاق میفته؟ آمدن مثلا به خیال خودشو اشکال کردن به بحث ما. خب تحریک هرس اصلش موجوده، شکلش تو ژاپن تغییر کرده. بالاخره تجمیع سرمایه های خرد نیاز تا بنگاه های تولیدی راه بیفتن. تا اینجا درست؟ خب حالا بانک ها تجمیع سرمایه می کنند در اختیار بنگاه تولیدی قرار می دند، ولی سود بردن و ضرر بردن رفته تو بورس. سهامی که اون کارخونه ها داره تو بورس هست. دوباره وقتی شما میرید وارد بورس میشید، تحریک حرص اصله. به اصطلاح بازارهای مالی یکی دوتا نیستن، بازارهای پولی و مالی یکی دوتا نیستن. اتفاقا از نظر توسعه گرا بهتره که کارکردهای بانک کارکردهای پشتیبانی و حمایت باشه، کارکردهای تصدیگری نباشه که خودش بخواد واردم بشه. اصل تحریک حرص که جا به جا نمیشه، سرمایه رو تجمیع میکنن در اختیار قرار میدن. اون کجا تحریک حرص میکنن؟ تو بورس تحریک حرص میکنن، تو یه بازار مالی دیگری کار میکنن. پس در مسئله تجمیع سرمایه‌اش هم تحریک حرص میکنن. ببینید سطوحی از تحریک حرص در نحوه استخدام و اشتغال امروز وجود داره. وقتی میخوان استخدام بکنن تحریک مادی میکنن، وقتی میخوان پول بنگاه ها رو تأمین بکنن تحریک مالی بکنن، وقتی میخوان بهره‌وری رو ارتقا بدن تحریک مالی میکنن. خب دائما تحریک مالی و مادی چی کردی؟ یعنی داری چه کار میکنی؟ داری حرص انسان ها رو فربه میکنی. خب وقتی حرص فربه شد چه اتفاقی میفته؟ وقتی حرص تقویت شد چه اتفاقی میفته؟ حرص پایه کفره. یکی از عواملی که کفر رو گسترش میده حرصه. پس ما یه جوری شغل رو مدیریت میکنیم، مدیریت شغلی در کشور، که حرص انسانها تحریک میشه. خب این یه سوال هست. پس سوال اول بنده شکل گرفت با این مثال هایی که زدم. آیا ما میتوانیم به بهانه تأمین شغل و مدیریت مسئله نیازهای شغلی حرص انسانها رو تحریک بکنیم؟ این سوال اول ماست از مدلای موجود. یه وقتی یکی از دوستان خوب ما در دانشگاه علامه پیش ما آمد که ما بریم اونجا بحث الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بدیم راجع به حوزه اقتصاد. بعد بنده به ایشون گفتم که اقتصاد یه درون داره یه بیرون داره. حساسیت ما در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت هم مسائل درونیش هست هم مسائل بیرونیش. یعنی اول اقتصاد یک جامعه چه بلایی بر سر افراد درون خودش میاره، این یه دغدغه هست. یه دغدغه دیگر هم هست که اقتصاد رو مسائل دیگر چه تأثیری میذاره، رو سیاست خارجی و نفی سبیل چه تأثیری میذاره، رو خانواده چه تأثیری میذاره، رو مسائل مختلف چه تأثیری میذاره. گفتم ولی هر دوتای این دغدغه های درونی و بیرونی که الگوی پیشرفت راجع به اقتصاد داره پایش یه مسئله است. اونم اینه که ما آثار تربیتی اقتصاد رو بررسی میکنیم. خیلی براش عجیب آمد، خیلی سخت آمدی گذاری ما. دو من رفتم پیش فلانی دارم راجع به اقتصاد صحبت میکنم، فلانی میگه بیا آثار تربیتی اقتصاد رو بررسی میکنیم. بعد بنده بهش مثال زدم، بهشون گفتم که ببینید الان سیاست خارجی و روابط بین الملل یه موضوعی است غیر اقتصادی، ولی تجزیه تحلیل‌های اقتصادی موجود میگه که روابط بین الملل رو اقتصاد تأثیر داره. خب چه بعدی داره ما بیایم تأثیر تربیت بر اقتصاد یا اقتصاد به تربیت رو موضوع قرار بدیم؟ اشکالی نداره اگر در یه مسئله بیرونی رو مثل روابط بین الملل رو میشه نسبتش با اقتصاد سنجید، چرا دومی مسئله رو نشه سنجید؟ چرا شما میخواید ما رو برید تو دانشگاه علامه اجازه نوآوری به ما ندید، اجازه طرح مسئله جدید به ما ندید؟ بعد من بنده به ایشون گفتم که ما آثار اقتصاد به تربیت رو بررسی میکنیم، بعد میگیم یک تصمیم اقتصادی تصمیم درستی بوده یا نه. شما شنیدید تو مباحث اقتصاد میگه این تصمیم، که مثلا یه تصمیم وزارتخونه میگیره، میگه این تصمیم منطق اقتصادی داره. این یه اصطلاح هست توسعه گرایان زیاد استفاده میکنه. منطق اقتصادی داره یعنی چی؟ یعنی سود و زیان و ارزش افزوده درش در نظر گرفته شده. حالا ما داریم میگیم که اقتصاد باید منطق اجتماعی داشته باشه. دقت بکنید نگاه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو. چرا؟ چون به نظر ما اگر شما مسائل اجتماعی رو خط قرمز در تصمیم گیری های اقتصاد قرار ندادی، بعدها مجبور میشید حتی سودهایی رو که در مدل اقتصادیتون به دست آوردید بخش زیادش رو هزینه بکنید که عوارض اجتماعی رو مدیریت بکنید. لذا در واقع دغدغه ما که داریم میگیم که منطق اقتصاد از منطق اقتصادی باید به منطق اجتماعی تغییر پیدا بکنه، اتفاقا مسئله سود مادی و ارزش افزوده است. به دلیلی که اگر شما محاسبه بکنید، اگر ارزش افزوده یک جامعه رو محاسبه بکنید، این رو کسر ازش کسر بکنید هزینه های اجتماعی رو، در کوتاه مدت یه سود مختصر دست شما میاد، در میان مدت هم که دچار حوادثی مثلا بحران ها و شورش های حاشیه شهر پاریس میشید، شورش های دانشجویان لندن میشید، قیام وال استریت میشید، اصلا کل نظام اجتماعی شما که اقتصاد هم جزئی ازش هست به چالش کشیده میشه. خب اون وقت محور منطق اجتماعی مسئله تربیت هست. یه معنی حالا برای که اون دوست ما اجازه نداد ما بریم اونجا بحث بکنیم، البته اون خودش از خودش سلب توفیق کرد. میدونید که حضرت آقا از روی حکمت فرمودن مسئله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت جز چیزای مهمی که میخواد شجاعته. آدم خلاف عرف حرف بزنه اولش براش چالش ایجاد میکنه، ولی بعد وقتی ایستاد مسئله رو تبیین کرد به تدریج هدایت اتفاق میفته و من تاب و معک اتفاق میفته. این باید ما بپذیریم. نمیشه که اسم الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو بیاریم بعد بیاییم که بگیم کنفرانس ریو مبنای برنامه ریزی باشه. این همون الگوی اسلام ایرانی پیشرفته. اینجوری که نمیشه، این دوشار یکسان انگاری میشه. حالا قرض هم این که حرفی رو که بنده الان دارم به مدل اشتغال موجود میزنم نقدی که میکنه از پایگاه منطق اجتماعی حاکم بر اقتصاد هست. یعنی بنده دارم این نکته رو میگم خدمت شما که مدل ایجاد شغل باید منطق اجتماعی داشته باشه. از جمله عوامل منطق اجتماعی و تحریک افراد هست. مدل تحریک نباید بر مبنای منطق اقتصاد باشه. مثلا بعدها الان قسمت بعدش عرض میکنم، ما مدلای تولیدی که راه میندازیم تحریکش بر مبنای صله رحم هست. به نظر من عامل انگیزش اقتصادی هست مسئله صله رحم، به این شرحی که من عرض میکنم. ببینید ما در الگوهای من خواهش میکنم ممکنه این جلسه یه مقدارم طولانی بشه چون چیز بحثای بسیار مهم ما هست، دقت ویژه بکنید. ما در مدلای تولید موجود یه اشکال دیگری هم داریم غیر از این که با تحریک هرس انسانها رو سازماندهی میکنه. اون اشکال دیگری این هست که چون البته زایده اشکال اول هست، چون تحریک هرس مبنای سازماندهی هست، این هرس های فربه شده و تقویت شده با همدیگه ایجاد استکاک میکنن. هرس سرمایه‌دار و منافع سرمایه‌دار با منافع طبقات دیگری که تو تولید کار میکنن. لذا یکی از مسائلی که علم اقتصاد تا حالا جوابی براش پیدا نکرده اینه که میگه من سوال اینه که چجوری باید چالش بین کارفرما و کارگر رو حل کرد. شغل ایجاد میکنی برای افراد، ولی مدیریت ایجاد شغل تو چون در مبنای تحریک حرص هست، یه پیشفرض رو در محیط شغلی برای افراد ایجاد بکنه. اون پیشفرض چیست؟ استکاک بین منافع. در همه بنگاه تولیدی استکاک بین منافع وجود داره. خب حالا غرب چون بر مبنای تحریک حرص ایجاد شده، سازماندهی اقتصادیش بر مبنای تحریک حرص است، رسیده به چی؟ استکاک بین اراده ها. خب حالا سوال اینه دیگه، سوال بنده اینه، استکاک بین اراده ها اگه ایجاد شد چه اثری داره در افراد؟ اثر اصلیش همون ایجاد کسالت هست و چالش های روحی که دائمی فرد باش درگیره. با اینکه فلسفه ایجاد شغل تأمین یکی از نیازهای بشر بود که نیاز تأمین بشه بره رفاه پیدا بکنه، ولی جوری تنظیم کردی که استکاک در محیط شغلی اصل میشه. خب استکاک در محیط شغلی پدیده جهانیه با مدلای اقتصادی موجود وقتی ما میریم. خب مثلا حالا فرانسه که آمدن خواستن مدیریتش کنن، حق تظاهرات به سندیکای کارگری رو دادن. دقت بفرمایید، حق تظاهرات به سندیکای کارگری رو دادن. سندیکای کارگری چه موقع تظاهرات میکنن؟ موقعی که کارفرمایان و سرمایه‌داران دارن حتی حقوق حیاتی اونها رو به چالش میکشن. حالا بیشترین پیشرفتی که کردن اینه که تظاهرات میکنن، مثلا اعلام میکنن ما 2 روز حمل و نقل فرانسه رو تعطیل میکنیم تا تحت فشار قرار بگیره سرمایه‌دارا، حقوق اینها رو تأمین بکنه. ببینید آخرین مدل سندیکاها است. خب چرا این استکاک ها هست و نمیشه مدیریتش کرد؟ عرض کردم بر مبنای تحریک حرص هست. تحریک حرص تضاد منافع ایجاد میکنه. وقتی شما تو مدل ایجاد اشتغالتون، مدل ایجاد سازماندهی بنگاه تولیدیتون میایید تضاد بین منافع رو ایجاد میکنید، جز عواردش هست. با سندیکا ابزار دفاع کارگرها پیدا میکنند، مسئله حل نمیشه. لذا پدیده تعدیل نیرو یه پدیده جهانی هست. هر وقت بحران اقتصادی اتفاق میفته، 40,000، 50,000، 10,000، 5,000 بستگی به اون وسعت اون بنگاهی که تولیدی هست، تعدیل نیرو اتفاق میفته. خب حالا عرض بنده این هست، عرض فنی بنده این هست که من این توصیه رو به خانه کارگر ایران میکنم، ما بیاییم برای حل تعارض بین کارگر و کارفرما و اینکه منافع این دوتا قشر مؤثر در کارگر و کارفرما حل میشه، به جایی که بریم به سمت مدلای غربی و تقویت سندیکاها و که در ایران دوتا اثر داره، هم بهانه به دست دشمن میده، مسئله عرضم به خدمت شما این نوع مدل از تأمین حقوق کارگرها، هم واقعا مسئله رو حل نمی کنه. حالا شما فرض کنید الان از تو ایران آزاده، روز جهانی کارگر میان راهپیمایی میکنن. بنده خودم در راهپیمایی روز جهانی کارگر یکی از سالها در قم حضور داشتم. خب کارگران مثلا نسبت به قراردادهای خودش رو اعتراض دارن، تظاهرات هم میکنن، چه تأثیری داره؟ کارفرما که با تظاهراتی از منفعت خودش عقب نمیشینه. باید رفت به صورت بنیادین چالش بین کارگر و کارفرما رو حل کرد. بنیادینش چیه؟ الگوی تولید خانوادگی. ببینید در الگوی تولید خانوادگی چندین اتفاق میفته و چندین فرق با الگوهای تولید موجود وجود داره. اولین فرقش اینه که حتی امکان اعضایی که در یه پروژه تولیدی دارن کار میکنن، اینها اعضای یک فامیل باشن. اگر اعضای یک فامیل بودن، چون در بین اعضای یک فامیل رفق وجود داره، به اصطلاح اینها، به اصطلاح ساده اینها رابطه خونی با هم دیگه دارن، محیط خانوادگی مشترک دارن، محبت در اینها در یک فامیل و خانواده اصله. لذا این مسئله رفق و محبت میاد در حد قابل توجهی پایمال کردن حقوق اعضای شرکت رو مدیریت میکنه. یعنی اون بنگاه خانوادگی که ما داریم راجبش بحث میکنیم، اعضای خانواده چون رفق و محبت دارن، این رفق و محبت عامل درونی کنترل تضاد منافع میشه، نه که تضاد منافع حذف میشه. تضاد منافع مدیریت درونی پیدا میکنه به جای مدیریت بیرونی که سندیکاها هست. خیلی مسئله مهمی هستم، لذا بنده عرض کردم راه حل مسئله شغلی فهم مسئله صله رحم هست. خب حالا بعدا بحث میکنم که صله رحم ارتباط حد اقلی افراد یک فامیل نیست، وصل شدن رحم به هم دیگر اعلی مرتبش اینه که محیط معیشتی مشترک داشته باشند. چون ما در روایت داریم که رحم به هم دیگه وصل باشند، من دا هیچ وقت متوجه نشدم چرا وصل شدن اعضای یک خانواده رو به یه ساعت مهمونی رفتن معنا میکنند. بله قبول میکنم که شما صله رحم رو آغازش رو این بدونید، ولی همونجوری که از ظهور کلمه برمیاد، صله رحم یعنی یه نوعی از وصل شدن. این نوعی از وصل شدن میتونه حد اقل و حد اکثر داشته باشه. حد اکثر وصل شدن فامیل ها اینه که محیط معیشت مشترک داشته باشن. خیلی خوب، پس بنابراین ما میریم به سمت تشکیل بنگاهایی که در این بنگاه ها اعضای خانواده از اعضای اصلی بنگاه هستند، اعضایی که رفق درشون اصله. خب این بنگاه های تولیدی با اون مدیریت محلی هم سازگارترن، چون ما دو تا بحث رو مطرح کردیم، گفتیم از سعادات مرد اینه که شغلش در کنار خانه‌اش باشه، چون خانواده براش اصله. خب حالا این مدلای تولید خانوادگی هم متناسب است با مدیریت محلی، هم یه چالش مهم دنیای مدرن رو مدیریت کرده. میدونید از نظر اسلام حق کارگر و کارفرما همزمان باید رعایت بشه، این بحثی است که تو دوران بعد از انقلاب مطرح شده، ولی کسی نیومده شرح بده که چگونه حق کارگر و کارفرما رو میتونیم همزمان تأمین بکنیم. یا شرحهایی دادن که شرحهای دقیقی نیست. نحوه تأمین همزمان حقوق کارگر و کارفرما، عرضم به خدمت شما، مدل اصلیش مدل تولید خانوادگی هست. اون وقت بنده عرض بکنم وقتی خانواده اصل شد، سود بنگا و ضرر بنگا میشه سود و ضرر خود اون فرد، چون در خانواده ها پیوستگی وجود داره. لذا مسئله بهره‌وری هم مدیریت میشه. وقتی خانواده معیشتش اصل شد، دقت بفرمایید، وقتی معیشت خانواده اصل شد، خب به محضر شما عرض بکنم که صاحبان بنگاه میان چی کار میکنن؟ به مسئله درآمدها رو جوری تنظیم میکنن که زندگی همه اعضای خانواده بچرخ. دیگه قوانینش قوانین خانواده است، قوانین توافق روی درآمد. مثلا حالا شما یه نفر عضو خانواده رو استخدام کردی، میدونی یه سال دیگه بعد ازدواج بکنه، اون رفق و محبت باعث میشه این یه سال مونده به ازدواج رو تأمین مالی بیشتری بکنه. بعد میگی که تحریک این از کجا میاد، این انگیزش از کجا میاد برای همه؟ میگم انگیزه کارگری که میره اونجا اینه که بهش ظلم نمیشه. ببینید انگیزه ها از تحریک مالی تغییر پیدا کرد، راحت تره، انس بیشتری داره. اون کارفرما انگیزش از کجا میاد؟ بزرگ فامیل میشه. دیدید که قدیم زیاد تو اطلاعی میسن بزرگ خاندانه، مثلا ملکزاده از دنیا رفت مثلا. خب این بزرگ خاندان قبلا یک کارچری داشته، حالا البته الان چیز هست، فانتزی هست بزرگ خاندان، واقعا انگیزه یه تحرک ایجاد میکنه. من دارم از حیث اجتماعیش بررسی میکنم، مایه آبرومندی هست، چون یه نفری بتونه مشکل فامیل خودش حل بکنه، تو خود فامیل احترامش ارتقا پیدا میکنه. ببینید تحریک اجتماعی جای تحریک اقتصادی رو میگیره. حالا اگر آمدید سود اخروی رو هم اصل قرار دادید که دیگه اصلا تحریک و تحرک اصل میشه، لذا واقعا این چالش ها مدیریت میشه. منطقه عرض کردم الگوی اسلام ایرانی پیشرفت یه مقدار جرأت و شجاعت میخواد، هم طرحش هم عملیاتی کردنش. بنده وقتی برای اولین بار این الگوهای تولید خانوادگی رو، که به نظر من الگوی تولید خانوادگی تفسیر مسئله صله رحم در اسلام هست، بنده مطرح کردم، بعضی از محققین به بنده گفتن که نوعی از الگوهای تولید خانوادگی در اروپا هم وجود داره. البته اون تحقیقی که این برادر محقق ما به ما گزارشش داد، اون میگفت که بنگاه‌های تولید خانوادگی در اروپا، خصوصا در ایتالیا که گزارشش رو ما استماع می‌کردیم، با قوانین بازدارندگی تبدیل شده به بنگاه‌های فرعی، یعنی مدل اصلی تولید نیست. مدل های اصلی تولید این مدل های اصلی سرمایه‌داری هستن که راکفلرها و بیلگیتسا و فرعونها و قارونهای عصر ما به دلیلی که فقط میخوان سود بیشتری ببرن برش حاکم هستن. ولی به هر حال من بنده میخوام بگم پدیدش قابل مطالعه هم هست، گرچه حالا اون معنایی که از رحم ما در مفهوم صله رحم داریم بحث میکنیم، اون معنا حتما در اون بنگاه ها نیست. مثلا ما داریم میخواییم واحد های خانوادگی درست بکنیم، بعدا بنده عرض خواهم کرد مبنای نظامسازی اجتماعی بحث روی خانواده هست. ولی دقت بکنید، به هر حال این راه حلی که ما دادیم برای حل منافع کارگر و کارفرما، همین بحث الگوهای تولید خانوادگی، تعارض منافع کارگر و کارفرما رو به وسیله عامل رفق حل میکنه. اگر شما این رو نپذیرید باید بری سندیکا رو بپذیرید. سندیکا از بیرون میاد مسئله رو مدیریت میکنه و مدیریت هم نمیشه. وقتی دیگه کار به استخوان رسید، معمولا دولت ها طرف سرمایه دارا رو میدونن میگیرن. همین دو سه روز من اخبار رو پیگیری میکردم، آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه اجازه تظاهرات نمیداد به سندیکای کارگری، به دلیل حالا این مسابقات فوتبال و به دلیل بعضی از بحثای سخت اجازه میدادن. در نهایت تازه این مدل هم خیلی وقتا دولت و وزارت کشور و مدیریت سیاسی وقتی خیلی تعارض حاد میشه طرف سرمایه‌دارا رو میگیره، چون سرمایه‌دارا حزب‌ها رو لوجستیک میکنن. مثلا حزب در قبل یعنی خانه سرمایه‌دارها، لذا مسئله سندیکار هم خیلی به لحاظ کاربردی مسئلهشو جدی نگیرید. یا حالا اینا به اصطلاح مثلا سرمایه‌دارا در قبل بعد از اون بحران‌هایی که به وجود آمد، میدونید که ابتدای سندیکا و اینا هم نبودن، بحران‌هایی که دوره‌های اول سرمایه‌داری ایجاد کرد بعدها مثلا منجر به ظهور کمونیست شد، عکس‌العمل‌های شدیدی ایجاد کرد. بعضی از محققین نوشتن که جنگ‌های جهانی هم اثر نظام سرمایه‌داری هست. بعدها اینا مثلا نرمش قهرمانانه کردن، این سندیکای کارگری رو ایجاد کردن که چالش اجتماعی و فروپاشی اجتماعی ایجاد نشه. داستان سندیکای کارگری داستان کوپن غذا هست تو آمریکا، یه داستانن. اگر از یه حدی بیشتر فشار بیارن شورش اجتماعی اتفاق میفته. امنیت به چالش کشیده میشه. لذا به نظر من سندیکای کارگری سوپاپ اطمینانن. وقتی دیگه کار به انفجار داره میشه، ظلم به حد خودش میرسه، اینها یه تدبیری کردن برای که جلوی انفجار در کل سیستمشون رو بگیرن، این سوپاپ اطمینان رو رها میکنن، فشار تخلیه میشه با یه تظاهراتی با دو روز اعتصاب. نباید فکر کنیم مسئله مدیریت شده. خب حالا پس بنابراین سوال دوم ما اینه که در مدل‌های اشتغال موجود چطور به تعارض بین کارگر و کارفرما رو حل بکنیم. ما پیشنهادمون رو دادیم، مدل تولید خانوادگی. خب حالا بنده به همین دوتا مثال کفایت بکنم و بحث رو جمع‌بندی بکنم. قرار شد نیازهای خانوار رو تنظیم بکنیم. ما بحثمون در اینجا بود که هرم نیازهای خانوار چیست. اصلا نیازهای تفریحی رو بحث کردیم، معنا کردیم، گفتیم مهمترین عامل تفریح که در مدل مدیریت تفریحی باید اصل قرار بگیره کنترل استکاک بین اراده ها هست. در مدل شغل هم مهمترین عاملی که در مدل ارائه شغل در محله ها باید اصل قرار بگیره همون معنایی است که در مدل تفریحی هست. یعنی شما نباید شغل رو جوری تنظیم بکنید که استکاک بین اراده ها اصل قرار بگیره. استکاک بین اراده ها اصل قرار بگیره رفاه به چالش میره. پس منات ما در باز تعریف مدیریت تفریح و مدیریت شغلی همین استکاک بین اراده ها هست. استکاک بین اراده ها اگر اصل قرار گرفت، شغل منجر به رفاه نمیشه. شغل شاید برای بعضی از طبقات منجر به درآمد بشه، ولی منجر به رفاه نمیشه. خب پس باید حتما مدل شغلی جدیدی ایجاد کنیم. خاطرتون که نرفته، اصل بحث رو که گم نکردید، خدای نکرده. ما به دنبال اینیم که رفاه ایجاد کنیم. بنده تصادفاً با جریان توسعه گرام موافقت دارم در این قضیه که الگوهای توسعه، الگوهای پیشرفت باید رفاه ایجاد کنن. ولی در رفاه رو بدون مدیریت مسئله مدیریت استکاک بین اراده ها ادعای رفاه میدونم. رفاه با فرض استکاک بین اراده ها شکل نمیگیره. لذا اگر شما میگید تفریح مؤثر در رفاه است، بعد مدیریت تفریح حتما استکاک بین اراده ها رو ببینه. خب اگر میگید شغل عامل رفاه است و تأمین معیشت هست، بعد مدل ایجاد شغل منجر به استکاک بین اراده ها نشه. پس بنابراین ملاک الگوی اسلام ایرانی پیش رفتم الان در همین دو تا جلسه بحث شد. فردا راجع به تحصیل هم همین ملاک رو داریم. اطلاعات و آموزش باید جوری باشه که کمک کنه افراد مدارای بیشتری پیدا کنند. یعنی دوباره ملاکش استکاک بین اراده ها هست. در مورد نیازهای روزمره هم همین جوری هست. حالا بعدا بحث میکنم نیازهای روزمره چجوری استکاک بین اراده ها رو ایجاد میکنه. بعدا به مسئله مترقی زهد و قناعت میرسم بحثش میکنم. ولی ملاکمون تو این دو تا جلسه واضح شد. پس ببینید در باز تعریف هرم نیازهای خانوار ما یه متغیر اصلی رو دیدیم. اونم این که مدل تنظیم نیازهای خانوار منجر به استکاک بین اراده ها نشه. اگر منجر به استکاک بین اراده ها شد، رفاه انسان ها و خانواده ها به صورت بنیادین به چالش کشیده میشه. خب حالا اینجا اون توصیه های اسلام هم مبنا پیدا میکنه. بنده دارم از کدوم آیه استفاده میکنم؟ آیه که میفهمد فلا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحکم. توصیه های قرآنه. خط قرمز هست نزاع در جامعه. نزاع دو تا اثر داره، چندین اثر داره. اول میگه فتفشلو، همبستگی جامعه رو از بین میبره دعوا. شما یه جامعه رو دائم پیدا بکنید که همه افراد اون جامعه در حالت استکاک با یکدیگر قرار دارن، خب این جامعه فشل میشه. این جامعه انما المؤمنون اخوه نیست، برادر که نیستن. بعد این وقت تذهبر این حکم، آبروی شما هم میره، ابهت شما هم میره. فتنه سال 88 که اثر توسعه غربی بود داشت میرفت که تذهبر این هم ملت ایران، ملت ایران مثل ملت های منطقه رو داشت معرفی میکرد، یه ملتی هم با هم یه دعوا دارن. پس خط قرمز مسئله استکاک اراده ها جز احکام بنیادین اسلام هست. خب حالا بنده آمدم به شرحی نشون دادم تو جلسه که مدیریت تفریح حداقلی و مدیریت شغلی فعلی هر دو منجر به استکاک اراده میشن. ببینید بحث فنی هست، بحث حیاتی هست، مدرنیته داره چالش ایجاد میکنه، فرد رو اصل قرار میده، فردی که خودش برای خودش مهمه، منافعش براش مهمه، بعد این منافع با هم تعارض پیدا میکنه، بعد میگه که قانون میشه عامل رتق و فتق بین تزاحم منافع و تزاحم اراده ها. چه حرف بدوی میزنن. اصل در جامعه رو بر مبنای استکاک اراده ها قرار میده لیبرالیست. یعنی این لیبرالیست بسیار حرف بدوی هست. یعنی انسان ها آزادی خودشون اصله، آزادی به معنای اینکه هر خواسته‌ای داشتن اعمال بکنن، آزادی در میدونید کلمه آزادی به معنای غربی رو باید درست معنا کنید. کلمه آزادی یه قیدی باید حتما بذارید. من توصیه میکنم اگر خواستید مفهوم آزادی در غرب رو بگید این قید رو بذارید، قشنگ معنا میشه. وقتی غرب راجع به آزادی صحبت میکنه مرادش آزادی اعمال اراده هست مبتنی بر خواست و شوق فرد. یعنی آزادی تأمین خواسته ها، آزادی اعمال اراده ها. این پس قید تأمین خواسته هاشو در نظر بگیرید. خب حالا اگه بنیاد جامعه رو اینجوری قرار داریم چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی خوب، این نفر اول خواسته های خودش میخواد اعمال بکنه ولا نهایت ال خواسته هاش، نفر دوم میخواد خواسته های خودش اعمال بکنه ولا نهایت ال خواسته هاش، نفر سوم ها کذا، نفر چهارم هم ها کذا. همه افراد جامعه این حق براشون به رسمیت شناخته شده است. خب حالا این تزاحم بین اراده ها و خواسته ها به صورت بنیادین تئوریزه میشه در جامعه. لذا لیبرالیسم منجر میشه انسان ها گرگ انسان بشن، چون تضاد منافع اینا ایجاد میشه. بعد حالا آمدن رعایت دادن راه حل دادن، گفتم تزاحم بین اراده رو با قانون حل میکنیم. به نظر تو بهتر نیست بریم سراغ نحوه مدیریتی تزاحم بین اراده رو از بنیاد حل بکنه؟ چون قانون روبناییه دیگه. بعد هم مجبور شید عرضم به خدمت شما جبر بذارید، جریمه بذارید که قانون تو اجرا بشه. لذا به نظر من این که گفتن جز سه چهار بیماری دنیای مدرن مسئله تعادل، عدم تعادل روحی و بیماری استرس و اینها هست، چه خودت میدونید که مهمترین عامل مرگ و میر در دنیای موجود عامل قلب و عروق هست. بعد چون پزشکی موجود قدرت تحلیل نداره، قدرت تحلیل اثر بین حالات روحی و به اصطلاح اعصاب خردی رو قلب و عروق نداره، آمده گفته که چی؟ بیماری های استرس و روحی و روانی در رده چهارم هست. اگر ارتباط بین بیماری های روحی روانی بر قلب و عروق رو ببینید، بعد WHO تو طبقه‌بندی بیماری هاش تجدید نظر میکنه، میگه بیماری اصلی بشر امروز بیماری استرسه. ما در کارگروه پژوهشیمون این بحث رو مطرح کردیم، من با دوستان طبیبمون در نقد گزارش WHO در طبقه بندی بیماری های جهانی استدلال کردم. گفتم شما حتی بر اساس مدل های تحقیقی خودتون میتونید به جنبندی برسید که اثر بیماری های روحی روانی است که قلب و عروق رو اصل قرار داده. ببینید عامل اصلی مرگ و میر تو دنیا دو سه چیزن، اولش قلب و عروق، دوم تصادفاته. هر دوتا مثلا تو تصادف هم میگن عامل انسانی اصله. این وزنش دعوا شده پشت ماشین دعوا کرده دوباره برگشت داری بیماری های روحی روانی. پس عامل اصلی هست یعنی حالا بعدا این خود این جلسه من میذارم، من به دوستان گفتم مقدماتش داره برگزار میشه دانشگاه علوم پزشکی تهران، من موضوع اون جلسه رو نقد این گزارش WHO قرار دادم که اینها به محضر شما عرض بکنن در تحلیل بیماری ها چه مشکلی دارن. خب پس اگر این بحثا رو دیدید، مشکل اصلی بشر حتی در بیماری های جسمیش هم برمیگرده به عامل چی؟ تعادل روحی و بیماری های روانی. خب حالا سوال فنی اینه که چه چیزی بیماری های روحی و روانی رو تو بشر ایجاد کرده؟ قانون. از یه طرف نفسانیت فرد رو فربه میکنی، طرف میل شدید میشه، بعد میگی که حالا تزاحم امیال ایجاد شده، من میخوام با قانون حلش بکنم. یعنی با یه عامل بیرونی میای با میل انفجار یافته فرد مقابله میکنی، خب این منجر به عدم تعادلش میشه. آخه چرا اینقدر غیر عاقلانه رفتار میکنید؟ یه برگردید به راه و رسم پیامبران. پیامبران وقتی میگن تزکیه اصله، میل رو از درون کنترل میکنن. وقتی میل از درون کنترل شد واقعا کنترل میشه، ولی وقتی میل از بیرون کنترل شد سرکوبه. برادر این حرفایی که بنده میزنم اینا حرفای به نظرم جدی هستا. بنده دارم میگم دموکراسی عامل ایجاد بیماری‌های روحی و روانی هست. چون میدونید خروجی اصلی مدل‌های قانون‌گذاری مبتنی بر دموکراسی مسئله قانون است. تعریف قانون در نظام مدنی هم کنترل تزاحم بین اراده ها هست. خب اراده ها رو با قانون هر وقتی از بیرون دائما کنترل کردی، یعنی داری سرکوب میکنی امیال رو. واقعا پارادوکس عجیبی از مدرنیته بهش مبتلا هست. از یه طرف شعار آزادی میده، از یه طرف شعار قانون میده. ماهیت قانون یعنی ضد آزادی. که بابا میل اگر ایجاد شد باید بروز بکنه. خب حالا بروزش رو شما میاد محدود میکنی. ببینید پس خود مدرنیته به این نتیجه رسیده که نمیشه بروز همه جانبه میل رو پذیرفت، باید کنترل بشه. خب اگه قبول دارید کنترل بشه، چرا با قانون کنترلش بکنید؟ بیاید سراغ مفاهیم الگوی اسلام ایرانی بیشتر، با هدایت کنترلش بکنید. حالا بنده تو مدل قانونگذاری اینا دارم، اینو بعضی هم اشاری دارم، دارم فلسفه قانونگذاری دارم اونجا رو میگم. میخوام بگم این معنایی که ما عرض کردیم، برادر اینو جدی بگیری تا این معنایی که عرض کردیم در نقشه راه، چه بابا استکاک بین اراده ها اگر ایجاد نشد جامعه دچار چالش میشه، این تو همه ابعاد مدرنیته جاریه. در مدل قانونگذاریش جاریه، در مدل تولیدش جاریه، در مدل تفریحش جاریه. بنده سواد خاصی ندارم، اثر صفر عرض میکنم، ولی خیلی فکر کردم. یکی از گفت که یه مرحوم آقای شهید مطهری و اینا نقل میکنن این داستانشون. اون موقع که ما کتب آقای مطهری رو در نوجوانی میخوندیم این داستانم اونجا بود. خب یه دانشمند جامعه شناس خیلی رده بالای یکی از این کشورهای غربی اومد ایران، کاری داشت و اینا، بردنش تفریح در کرج. کرج اون مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش که در واقع یه روستایی بود. بعد دنبال یه بلدی میگشتن که این آقای دانشمند رو ایور اوور ببره که منطقه رو بشناسه، که مثلا حالا این آمده ایران یه مقدارم تفریح هم کرده باشه. گفت رفتن سراغ یه کشاورزی بی سوادی رو پیدا کردن، گفتن این بلد، این آقا بالاخره فارسی هم بلد بود این دانشمندی که آمده بود. بعد دو سه روز با هم بودن تو منطقه، این دانشمنده دیدی عجب این کشاورز بی سواد عجب حرفایی میزنه. یا بهش گفت این حرفا رو از کجا آوردی؟ تو که درس نخوندی؟ گفت علی حضرت عالی جناب الله هرچی بهش گفت، گفت والا مرتبه ما اتفاقا چون درس نمیخونیم فکر میکنیم. لذا یه چیزایی بالاخره بده. حالا ما خیلی نه درس نخوندیم، ولی من خیلی فکر کردم روی آیه، مثل همون کشاورز محترم خیلی فکر کردم که مثلا چرا قرآن میگه ولا تنازعوا فتفشلوا. این دقیقاً این مهم اینا، این فشل بودن کجاست؟ به نظرم مدل تولیدی که داریم میشه مصداق اتم نزاع. اینا حرفای فنی پیامبر زدن. لذا من حالا به برادرای طلبی خودم عرض میکنم علیکم به درایه لا به روایه. هیچ فضلی نیست پشت سر هم روایت بخونید. مردم فکر میکنن اینا کلمات عادی هست، منتها یه وقت گذاشتید 11 روز بحث کردی، استکاک بین اراده ها رو توضیح دادی، ایمان جامعه قوی میشه. حالا انشالله دوره حضرت ولیعهد ارواح نافدا که میاد، در روایت هست که تفسیر سوره قل هو الله رو 70 شطور حمل میکنن. بازه حالا معلومه نیست آخرش باشه، بذاری که آدم ها فکر میکنن. مشکل توسعه غربی اینه اجازه فکر کردن به آدم ها نمیده، آدم ها زود تصمیم میگیرن که کاراش رو بتونن ببرن جلو. خب حالا چون مسئله حسن الاستماع هست، من بحث رو تمام میکنم و اینه بحث ادامه دار هست، فنی هست، انشالله باید بحث رو ببرین جلو. پس جمله آخرم رو توجه بکنید، مدل اشتغال نباید به استکاک اراده ها ختم بشه. اگر به استکاک اراده ها ختم شد، ضد رفاه هست، ضد هدف تعریف شده هست برای مدیریت شهری که فلسفهش ارتقای تربیت بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.